خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شبتون بخیر همراهان گرامی. آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیم به شما میشه شبهای فرهنگ داره، نام داره. اما پیش از اون سپاسگزارم که ما رو با بخش دوم برنامه ها از ساعت 14 تا همینک همراهی کردید. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکاران پرتلاشم تهیه کننده آقای امیرحسین محمودی، صدا بردار آقای پیام پیوندی و ارتباطات و هماهنگی سکا خانم رستمی این نوبت کاری و 8 ساعت رو در خدمتتون بودیم. امید که هر آنچه از این بخش تقدیم شما شد مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. آرزوی قلبی ما سلامتی، تندرستی و آرامش شما عزیزان هست. امیدوار هستیم که هر آنچه پیش روی شما هست چیزی جز خیر و آرامش نباشه. باز هم از شما خواهش که دارم این است که همچنان شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم و در صرف جویی آب و برق هم آنچه که از دستتون برمیاد انجام بدید. خیلی مراقب خودتون و خانواده خودتون هم باشید. انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. و نکته دیگر هم که میخواستم خدمتتون عرض بکنم این بود که وقتی که میخواید عزیمت کنید به سمت مرزها برای رفتن به راهپیمایی 40، حتما توجه بکنید ببینید کدام یکی از مرزها خلوت‌تر هست که بتونید راحت‌تر عبور بکنید و به این راهپیمایی و حرکت عظیم برسید انشاءالله. شما عزیزان و همراهان بهترین ها هستید. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. امیدوار هستم که همیشه در پناه خداوند باشید و آنچه خیر هست خدا براتون رقم بزنه. بیش از این مصده اوقات شما همراهان گرامی نمیشم و جمله پایان این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. هر جا هستید شب بر شما خوش باشه و خداوند یار و نگهدارتون.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت‌های کشاد کسی مثل فردوسی دارم و کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. میهمان امشب من خانم دکتر شادی نفیسی هستن و موضوع گفتگوی ما قرآن شناسی مستشرقین هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
درود خدا بر شما. غیر از ترجمه چه فعالیت های دیگری مستشرقین و خاورشناسان در حوزه قرآن شناسی انجام دادن؟ با چه گستره ای از پژوهش های اونها ما روبرو هست؟
ببینید پژوهش های خاورشناسان در همه موضوعات اسلامی را اگه بخوایم در نظر بگیریم الان خیلی خیلی گسترده است و من برای اینکه یک در واقع تقریبه به ذهنی بکنم برای یک نشریه چاپ میشه به اسم اسلامیکوس که انتشارات بریل اون رو چاپ میکنه و اسلامیکوس یک در واقع نمای است، نمایه پژوهش های اسلام شناسی به زبانهای اروپایی، به یکی از زبانهای اروپایی، و این به صورت مرتب در واقع چاپ میشه، هم آنلاینش هست هم چاپیش، و این شماره اسلامیکوسی که مال گزارش سال 2019 است، یعنی فعالیت‌های پژوهشی به زبان‌های اروپایی در حوزه اسلام شناسی برای فقط سال 2019، این فهرست در دو جلد، هر جلد حدود 800 صفحه، یعنی فقط فهرست،
فقط نمایه است که در
فقط نمایه
2019 اتفاق افتاده و تقریبا 1600 صفحه،
1600 صفحه فقط نمایه است.
این نشون میده که پژوهش هاست،
این نشون گستردگی پژوهش هاست و این گستردگی پژوهش ها در واقع بسیار جدی است، یعنی این جزء بایسته های پژوهشی هر پژوهشگر مسلمانی امروز هستش که در هر حوزه ای که داره پژوهش میکنه، کارهایی که به زبانهای اروپایی انجام داره میشه که بسیار هم گسترده است و روشمند هم هست، اینها رو باید ببینه. به همین دلیل گستره فعالیت یعنی پژوهش های خاورشناسان خیلی زیاده در این عرصه، و البته بخوایم به طور خاص این یالا برای استخراج آمارش بعد دونه دونه رفت و اینها رو در آورد، یک در واقع مجموعه هست به فارسی که جناب آقای دکتر کریمی نیا زحمتش رو کشیدن به اسم کتابشناسی مطالعات قرآنی در غرب، که این رو در واقع تلاش کردند پژوهش‌های قرآنی رو تا سال 2012 در واقع جدا بکنن، بحث فقط در واقع کتاب و مقاله رو پوشش بده و ترجمه های قرآن رو هم در بر نگیره، حدود 8900 عنوان رو این مجموعه داره،
2012
که البته خودشون هم میگن که اون 4 سال آخر یه مقدار خیلی شاید کامل نباشه،
بیشتر
از این هم هستش. این رو از این جهت میگم، این دیگه حالا یه خود تعدادش کمتر به نظر میرسه، و از این جهت میگم که حالا البته امکانات جستجو برای بسیاری از دانشگاه ها و حالا غیر از جستجوهایی که در سایت های مختلفه که منابع و به صورت آزاد در اختیار میذارن خیلی گسترده الان روی اینترنت وجود داره، و بعضا هم دانشگاه ها با بعضی از این سایت های اطلاع رسانی که در واقع اینجور منابع مقاله یا کتاب رو به اشتراک میذارن عضو هستن، ولی برای کسانی که حالا احیانا براشون اون امکان پذیر نیست، مراجعه به این کتاب چون به لحاظ موضوعی هم دستبندی شده خیلی میتونه کمک بکنه که توی اون موضوعی که دارن کار میکنن، احیانا موضوعات علوم قرآنی، موضوعات قرآن در واقع موضوعی قرآن پژوهی، بتونن کارهای خاورشناسان رو هم در این حوزه شناسایی کنن و دنبال کنن. اما یک نکته ای که من حالا من بهش اشاره کنم اینه که ما فعالیت های پژوهشی خاورشناسان رو در حوزه قرآن شناسی که شما فرمودید در واقع همه عرصه های قرآن پژوهی میبینیم،
همه عرصه ها نظر داشتن
بله، بجز در واقع اون چیزی که خیلی کم رنگ تره و کمتر در واقع دیده میشه، نگاه مؤمنانه و دغدغه‌مندی هستش که یک مسلمان به قرآن داره برای اینکه برنامه زندگی خودش رو از اون دریابه و استخراج کنه. شاید کارهای خاورشناسان مستقیما در این خصوص خیلی کم تر یا کم بشه پیدا کرد، یعنی این خیلی کم رنگه.
مسئلهشون
این نیست، اگرچه در همین موارد هم بحث های دیگری که بود انجام دادن به طور غیر مستقیم به این بحث ها در واقع ورود پیدا میکنه، ارتباط پیدا میکنه، ولی در این حوزه کمتر ما فعالیت های خاورشناسان رو داریم که بهش به صورت جدی
و در قسمتی که توجه بیشتر و ویژه ای داشتن، آیا می توانیم اولویت های مسائل و موضوعات اونها رو بدانیم که مثلا مستشرقین به این عناوین یا به این موضوعات یا به این رویکردها توجه ویژه تری داشتن؟
به طور خاص بخوایم بگیم، بعضی از چالش هایی که در حوزه اسلام وجود داره، بحث های مربوط به تاریخ گذاری قرآن، مباحث که در واقع به نوعی با موضوعات در واقع به نوعی ما میگیم شبهه است و تعارض دیدگاه ایجاد میکنه، اینا از موضوعاتی هستش که خب بعضن نظر خاورشناسان رو خیلی پررنگ جلب کرده. موضوعات تطبیقی که وجود داره از جمله موضوعاتی هستش که نظر خاورشناسان رو خیلی زود به خودش جلب کرده، به خاطر اینکه اونها با یک فرهنگ مسیحی یا یهودی از یک فرهنگ مسیحی و یهودی برخوردار هستن و وقتی که با قرآن مواجه میشن در واقع نقل قرآن از اون داستانها و از اون وقایع نظرشون جلب میکنه.
تطبیق بین قرآن و
کتاب مقدس که این در واقع بایبل، که اینجا خیلی از مباحثی هستش که خب خیلی مباحث مختلفی رو هم دامن زده بهش دیگه، این که آیا قرآن این داستان ها رو از اونها اقتباس کرده گرفته و چه ارتباطی بین قرآن و این در واقع منابع وجود داره. ولی اگر من بخوام از این نگاه در واقع خاصی که حالا بخوایم این موارد رو بزرگ کنیم دور بشم، به چند در واقع حوزه میخوام اشاره کنم، حوزه مطالعاتی اشاره کنم که فعالیت های خاورشناسان در این عرصه ها خیلی برجسته است و در عین حال نوآورانه است،
هم یعنی ویژه‌ای داره و نوآورانه است، در طول این قرون هم رویکردهای جدید و رویکردهای تازه محسوب میشه،
هم یعنی در واقع نسبت به پژوهش هایی که در حوزه اسلامی داره مسلمان ها دارن انجام میدن، اینها نوآورانه تلقی میشه،
نسبت تلاشی که خود مسلمان ها هم نسبت قرآن انجام میدن با رومن متن مقدس خودشون، این رویکردها رو اگر که
بله ببینید، یکی از این عرصه ها از عرصه نسخه پژوهی قرآن هستش. عالمان مسلمان از قرنهای خیلی به بررسی قرآن، قرائت‌های مختلف قرآن، رسم الخط قرآن و املا و در واقع نگارش قرآن توجه داشتن، آثار ارزشمندی رو ما از قرن چهارم، قرن پنجم، قرن نهم در این حوزه ها داریم. اما در همه این پژوهش‌هایی که داشتن، مطالعات موردی یک نسخه مشخص که بهم بگن که آقا یک نسخه هست الان توی مسجد جامعه مثلا منطقه ما، حالا تو یک کشور اسلامی خب با پیشینه طولانی، مثلا قرن پنج ما کتاب‌های خیلی ارزشمندی داریم، اما که بگن یه نسخه هست، این ویژگی رو داره، خطش این شکلیه، شیوه نگارشش این شکلیه، این خصوصیات تزیینات رو داره، اینا رو به این جزئیات بیان کنه و تلاش کنه که این نسخه خاص رو تاریخ گذاری کنه. یه همچین اقدامی در جهان اسلام خیلی یعنی پیشینه نداره. این فعالیت ها از قرن در واقع 19 هم در جهان غرب اتفاق افتاده، پژوهش اتفاقاتی که در جهان مسیحیت در یافتن نسخه های مختلف و قدیمی برای بایبل و حالا متون مقدس مسیحی و یهودی اتفاق افتاده، خودش به این حرکت در واقع
تجربه مسیحیان و تجربه غربیان نسبت به نسخه شناسی کتب مقدس در حقیقت
یک زمینه در حق
میده که به قرآن هم این نگاه رو داشته
باشن. حالا نه با نگاه خیلی در واقع با همون نگاهی که ما چون توی مسیحیت خیلی نسخه های بدیلی داریم که کلدن خیلی تاریخ مسیحیت رو تغییر دادن و متفاوت با اناجیل رسمی هستن، اونها هم با بعضن حالا یکی از انگیزه ها این که یافتن یه همچین بدیل هایی برای قرآن، یک توجه جدی به تهیه و خریداری نسخه های قدیمی قرآن نشون میدن و بعد حالا مطالعه و بررسی اون. اما باید گفته نقطه عطفی که ما در این نسخه شناسی داریم در واقع با همون بحث های ونسبرو هستش، یعنی با در همون از همون دوره اواخر قرن بیستم، یعنی دهه های آخر قرن بیستم که ونسبرو تئوری خودش رو در مورد شکلگیری دیرهنگام قرآن مطرح میکنه، انگیزه ای میشه که بیایم خب حالا ببینیم نسخه ها مال کی هن.
قاعدتا باید این انگیزه در هم در خاورشناسان باشه هم در خود مسلمانانی که میخوان از کتاب خودشون به نوعی دفاع بکنن و از باور خودشون.
ببینید خیلی زیاد در خود یعنی نکته اینه که حالا من میخوام یه زمینه قرار بدم که نکته دیگری رو بهش بگم. وقتی که ما تو این حوزه مطالعه میکنیم میبینیم که الان این بحثی هستش که در واقع انتظار داریم مسلمان ها واردش بشن، ولی مسلمان ها خیلی واردش نمیشن،
انتظار منطقی برآورده نمیشه.
بله، بخشی از این به این برمیگرده که بعضا مسلمان ها صورت مسئله رو پاک میکنن، یعنی مثلا مواجهه‌ای که با ونسبرو میکنن، دیدگاه ونسبرو خیلی خیلی ساختار شکنانه و در واقع متفاوته، اصلا میگن اصلا در واقع به نوعی وارد گفتگو با اون نمیشن. حالا اونایی که بیشتر در کشورهای اسلامی هستن حالا
اون خصمانه تلاقی میکنن
و اصلا میگن حرفای بی ربطی داره میزنه، در واقع این نگاه رو چیز میکنن خیلی علاقه، ولی خود خاورشناسان ما خود اونها رو میبینیم که در این حوزه قدم‌های بلندی برداشتن و البته الان هم افراد مختلفی از جهان اسلام با این درگیر این کار شدن
و کمی تأخیر ولی وارد شدن.
بله، ولی و نه با اون شدت، یعنی باز هم در واقع شاید بشه گفت پیشگامی اونها همچنان در این حوزه به صورت مشهود هستش. ما مثلا آیه دروش رو داریم که به شناسایی خط نسخه های قدیمی قرآن و طبقه بندی اونها مبادرت کرد و ایشون تنها فردی نیست که تو این حوزه کار کرده، اما تا یه حد خیلی زیادی دیدگاه های او رو دیگران هم در واقع معیار قرار میدن، اگرچه مخالفانی در طبقه بندی در مورد طبقه بندی وجود داره و فعالیت های خیلی گسترده ای الان در نسخه شناسی قرآن انجام میشه، کارهای بسیار ارزشمندی انجام میشه، بعضا سایت ها و در واقع مجموعه های فراهم شده که این نسخه ها رو گزارش میکنه، تحلیل میکنه و از ابزارهای مختلفی برای تاریخ گذاری این نسخه ها استفاده میکنه که ما توی همین پروسه شاهد جمع آوری نسخه های بسیار قدیمی هستیم. در واقع پروژه کورپس کورانیکوم در یک مجموعه از نسخه های قرآنی رو جمع کرده که شمار برگه های قرآنی که مال دوره نهایتش تا دوره انتهای دوره امویانه، یعنی در واقع سال 800 میلادی، حدود 2000 برگه یعنی 4000 صفحه قرآنی رو جمع آوری کرده که مال این دوره است، یعنی این خیلی شمار زیادی از نسخه هاست و خیلی کار اینها رو در دسترس شما میتونید برید تصویر اونها رو ببینید.
غیر از ارزش های الهیاتی و کلامی، ارزش های فرهنگی و تمدنی هم با خودش همراه داره. بس دیگه فقط بحث های این که الان قرآن را تاریخ نگارشش کی هست به اون یه بسنده نمی کنه، احتمالاً بحث های هنری، بحث های تمدنی را هم
این در واقع پروژه که به صورت سایتی داره برای خودش و اطلاعات خودش رو در 4 بخش گزارش کرده، یکی از زمینه های مطالعاتیش در واقع اون چیزی هستش که از این قرآن پژوهی و فرهنگ قرآنی نسبت به در واقع انعکاسی که از گفتمان قرآن با مسیحیت و اهل کتاب عصر قرآن میشه فهمید و در واقع اطلاعات ناظر به اون محیطی که محیط جدلی که قرآن حالا در اون گفتمانهای با اهل کتاب که در قرآن انعکاس پیدا کرده داره بهش اشاره میکنه، یه بخشی از اطلاعاتی که داره میده این شکلی هستش، یه بخشیش در واقع یک کار خیلی پر در واقع ارزشمندی رو داره انجام میده که نسخه های خطی رو خط آوانگاری میکنه، یعنی شما خود خوندن این نسخه ها سخته، اینها رو تا حد امکان بر اساس ابزارهایی که الان وجود داره برای تاریخ گذاری میکنه، بر اساس خط، بر اساس تزیینات، بر اساس نسخه شناسی و همچنین بر اساس یک سری آزمایش هایی که مثل آزمایش رادیو کربن 14 که حالا چیزهای مختلفی داره و ما توی این پروسه قرآن‌های بسیار قدیمی داریم، مثل قرآن توبینگن که در واقع آلمان هستش که تاریخ که حالا با توجه به آزمایش کربن 14 به دوره از احتمال، یعنی با 95% احتمال سال 28 تا 55 هجری متعلق به این بازه زمانی هستش. البته من حالا نمیخوام روی آزمایش کربن 14 خیلی مانور بدم چون این آزمایش در واقع محدودیت های خاص خودشو داره، چالش های خاص خودش رو یه چالش های خاصی رو هم در واقع داره که حالا ما وارد اون بحثا نمیشیم.
در ایران چه اتفاقی میفته؟ یا قرآن شناسان و پژوهشگران ایرانی هم به این مسئله توجهی داشتن؟ یعنی این چون به جهان اسلام اشاره کردی که به نوعی وارد شدن، در ایران هم الان به نسخه شناسی قرآن توجهی هست؟
ببینید افراد محدود، یعنی به صورت آکادمیک که ما این کار رو نداریم، یعنی ما تو دانشگاه های ما این کار هنوز جا باز نکرده.
چون نقطه ضعف میدونید که
این به هر صورت به نظرم اینکه ما در این گفتمان ها اصلا وارد بشیم، یعنی اصلا اینکه مسلمان ها در این گفتمان اسلام شناسی وارد بشن، نظر بدن، تحلیل بدن در واقع و بررسی های انجام بدن، بسیار بسیار مهمه در جهت گیری که این در واقع فعالیت روند خودش رو پیش میگیره. به طور ما ایرانی های مختلفی رو داریم که در این پروسه فرایند وارد شدن،
فردی و شخصی،
توی هم خارج ایران مثل آقای بهنام صادقی که در مورد مصاحف صنعا مقالات خیلی مهمی داره و هم در داخل ایران و هم ایرانیانی که الان در خارج از ایران رفتن و در خارج زندگی میکنن که در این زمینه همکاری داشتن. حضور بعضی از افراد از شخصیت های ایرانی در همین پروژه کورپس قرآنیکوم این زمینه رو باز کرده که این مجموعه یک در واقع بررسی قرآن‌های ایرانی رو هم آغاز بکنه که یه طرح مستقلی هستش داخل همین پروژه که در واقع بیان نسخه های قرآنی رو در ایران شناسایی کنن. آیه بعضی از افراد هم باز در ایران دارن بعضی از نسخه ها رو بررسی میکنن که حالا احتمال داره که شما جاهای دیگه باشون با کارهاشون آشنا باشید، مثل آقای دکتر کریم نیا که نسخه ای اصلا
نسخه زعفرانی رو دارن بله کار میکنن
که در واقع دارن آمادش میکنن که اصلا چاپ هم بشه با حمایت بعضی از مراکز در واقع
امیدوارن که به زودی این اتفاق بیفته. خانم دکتر نفیسی، غیر از بحث نسخه شناسی اون حوزه های پژوهشی دیگری که در کارهای مستشرقان مورد توجه شما هست و اونها رو فکر کنید که خوب است که جوامع اسلامی و قرآن پژوهان ایرانی هم بهش توجه داشته باشن، کدوم حوزه را مد نظر دارید؟
ببینید من گفتم ما تو هر حوزه‌ای که بخوایم پژوهش کنیم فعالیت های خاورشناسا باید در نظر بگیریم، یعنی اصلا نمیشه اینها رو در واقع ندید گرفت، باید دید که اونها هم چه کار کردن. و البته من اینجا یه تأکیدی بکنم، ببینید باید در واقع بین اطلاعاتی که خاورشناسان به ما میدن جمع آوری میکنن که بعضا به جمع آوری اطلاعاتی توجه میکنن که ما خیلی بهش توجه نداشتیم، اطلاعات یا روش هایی که استفاده میکنن، ما باید بین اطلاعاتی که دارن میدن و تحلیل هایی که دارن میکنن که تفاوت قائل بشیم.
این رای توضیح میدید اطلاعاتی ببینید. که میدن با تحلیل هاشون،
ببینید این که ما اطلاع بگیم که این مثلا فرض کنید این قرآن چه... یا حالا یه قرآنی رو داریم، یه نسخه قرآنی رو توصیف میکنیم با نسخه‌ای از قرآن مواجه میشیم که نظم سوره ها در این نسخه قرآنی تفاوت میکنه. همین نسخه که آقای دکتر کریمی‌نیا دارن روش تحلیل میکنن، یکی از ویژگی‌هاش اینه، نظم سوره هاش مقدار متفاوت. خب این یه اطلاعاته، اما اینکه اینو تحلیل کنیم که خب این چیه، یعنی این پدیده رو چجوری تحلیلش کنیم؟
ما میتوانیم گزینش بکنیم اطلاعات رو از نتایج دستاورد و دستاوردهای پژوهشی مستشارین استفاده بکنیم، ولی الزاما لازم نیست حتما تحلیل اونها رو هم بپذیریم، خودمون میتونیم تحلیل داشته باشیم.
بله خب هر کسی بخواد تحلیل بکنه، تحلیلش باید روشمند باشه، دلیل داشته باشه، یعنی استدلالی برش بکنه. ولی نکته ای که وجود داره اینه، میشه با پیش‌فرض‌های متفاوت تحلیل‌های متفاوتی داشت
از همون اطلاعات ثابت،
و باید ما در این عرصه وارد بشیم و حالا با اون نگاهی که خودمون هم داریم ببینیم در آیا میتونیم تحلیل دیگری که بتونیم مستندش، من نمیگم بیایم در واقع از حدس و گمان یا بی خودی در واقع سخنی بگیم، و نه، با ادله دلایلی، ولی همیشه تحلیل‌ها به هر صورت محتملن و یک پدیده‌ای که در واقع تاریخی به این صورت تحلیل‌های متفاوتی رو برمی‌تابه و ما باید در این عرصه وارد بشیم و خودمون تحلیل‌های جدیدی داشته باشیم. یک نکته این که باید بین اطلاعات و تحلیل‌های اونها تفاوت قائل بشیم و تلاش بکنیم که تحلیل در واقع ببینیم آیا میتونیم تحلیل‌های جایگزینی احیاناً برای اونها یا تحلیل‌های اصلاح شده‌ای برای بعضی از دیدگاه‌های اونها ارائه بدیم. نکته دومی رو که باید بهش توجه کنیم این هستش که ما یه بحثی داریم در بحث‌های روانشناسی به اسم سوگیری‌های شناختی، اینکه به طور طبیعی افراد ذهنشون یک سوگیری هایی داره که در واقع این سوگیری به صورت نه عمدی، به صورت ناخودآگاه در واقع بررسی و پژوهش ما رو تحت شعاع قرار میده. یکی از این سوگیری های شناختی این هستش که ما میتونیم پژوهش هامون مکمل هم دیگه باشه. ما یه سوگیری های شناختی خاص خودمون رو داریم، اون هم یه سوگیری های شناختی خاص خودش رو داره، و ما در این گفتمان که وارد میشیم به هم کمک میکنیم که یک در واقع اطلاعات کامل تری بدیم. حالا من اینو در واقع مقدمه قرار میدم که به یک نوع پژوهش های دیگری که داره الان انجام میشه، البته تحلیل های خاص خودش رو داره، من با اون تحلیل ها باز کار ندارم، بررسی های تطبیقی که بین قرآن و عهدین الان داره اتفاق میفته، باز فعالیت های خیلی جالبی هستش که بعضن نوآوری های خیلی گسترده هم توش داره. میگم این در واقع پژوهش ها اتفاقا جز اون پژوهش هایی هستش که بسیار از خاورشناسانی که در این عرصه وارد شدن تحلیل هایی در واقع از این اطلاعات میکنن که شاید خیلی با باورهای ما یا
نتایج اون تحقیقات الزاماً
ما قبول ما نیست. من الان فقط دارم روی اطلاعاتش میخوام دست بگذارم،
اطلاعات و احتمالاً روش که مثلا شما گید از اون روش شما
بیشتر، بله، روی اطلاعاتی که جمع آوری کردن و کارهایی که انجام دادن در واقع وجود داره.
فرشه همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاده، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میشه لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب بچه‌ها علاف کردی منو.
جوه نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه رتلت بگیری یا
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی، فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.